امروز ما فردا شود، مشت بدان هم وا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا. در این هوای
شهر شهر فرنگ، از همه رنگ، ببین و تماشا کن اونجا رو، ببین بابا تگزاس آمریکا رو ببین. یه مرد ایرانی با لباس بابا نوئل رفته خونه همسر سابقش و 6 نفر از بستگان خودشو که همسرش و دوتا بچه‌هاش هم شامل می‌شده کشته، بعدم خودکشی کرده. حقا که تگزاس بابا. شهر شهر فرنگ، ایرانو داشته باش. دارن اون کسی رو که به عنوان جاسوس سیایی گرفتن محاکمه میکنن. به به، این طرفو ببین، بهروز جاوید تهرانی زندانی سیاسی بعد از 7 سال از زندان آزاد شده. شهر شهر فرنگ، از همه رنگ، ببین و تماشا کن، هر جا هم حال نکردی خب هاشا کن بابا.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا. اینجا رادیو نیست،
اینجا رادیو نیست، تو خونه از بالا اگه حال میکنی با ما بجم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار بالا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی‌پرواست، برو از گوشا درار، گوش کن
گوش کن، اینجا رادیو پسورداست. رادیو پسوردای شماره 316، امروز سه‌شنبه ششم دی ماه 1390، اونایی که تکرار برنامه رو میشنون چهارشنبه هفتم دی ماه 1390 تکرار برنامه رو میشنون، اونایی هم که دانلود میکنن میشنون یا از فیسبوک میشنون یا از هر جای دیگه، هر ساعتی و هر روزی ممکنه که صدای این برنامه رو بشنون. موضوع این هفته رادیو پسوردا بحران، و موضوع امروز بحران دوستی حکومت ایران. مشعل بیاورید، مشعل، بحران بیاورید، بحران. بیانیه شماره 316.
اعلام می‌داریم آنها که فکر می‌کنند با بحران آفرینی می‌توانند به بقا ادامه بدهند، بدانند که عاقبت روزی خودشان هم در یکی از بحران‌های تولیدی خودشان، درست مثل آن موجود زحمتکش، گیر می‌کنند و آن وقت حتی با جرثقیل و بیل و کلنگ هم نمی‌توان از آن مخمصه بیرونشان کشید.
امضا گیر کردگان در عشق شما مخاطبا، نه مثل اون حیوان زحمتکشه ها که مثل طاووس. رادیو پس فردا.
به 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 به، سلام میکنیم به همه اونا که جمعه این هفته برنامه دارن. چی؟ راهپیمایی؟ روز بصیرت و میثاق امت با ولایت؟ نه بابا، چون بر بیاد بعد بیرون میگی اونا که میخوان برن مثلا کوه و در و دشت و اینا رو میگم، جاده چالوس، چه میدونم میخوام برن پارک بیرون خونه شون، اعصاب ندارن و اعصاب چیزایی میگم. سلام میکنیم و میگیم به 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 اونا که از بس ما این هفته بحران بحران کردیم دیگه حالشون از هرچی بحرانه به هم میخوره دیگه، تموم شد دیگه، قول میدیم دیگه از بحران حرف نزنیم، همین یه شبر هم تحمل کنین، فردا هم گلچین کل بحرانا رو بشنوین، دیگه قول میدیم تمومه. بعد سلام نمی کنیم به آلودگی هوا که میگن دوباره با سرد شدن هوای تهران داره برمیگرده به تهران. حالا مگه اصلا رفته بود که برگرده؟ آها، یعنی هوا سرد میشه دوباره بعضی هوا میره به وضعیت بحرانی. ای بابا، سلام نمی کنیم به آلودگی هوا و میگیم اه 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 سلام و ویژه به همه اونایی که اس ام اس میدن، مثل امید از جهرم، سیروس از تهران، همیرا از شوشتر، مرتضی از مینا، به اونایی که ایمیل میدن مثل حمید که گفته ممنون میشم تکرار برنامه رو به ساعت ایران اعلام کنین 12 تا 1 ظهر به وقت ایران، و همه اونایی که برامون کامنت میذارن در فیسبوک و تلفن میزنن، دم همتون گرم.
خیلی ممنون، انقدر آسون منو داغون کردی، واسه احساسی که داشتم دلمو خون کردی، تو که هیچ حسی به این قصه نداشتی، واسه چی منو به محبت دو روز مهمون کردی؟ همه عالم میدونستن که بری میمیرم، اما رفتی و همه عالم و حیرون کردی، خیلی ممنون واسه هرچی که آوردی به سرم، خیلی ممنون ولی من هیچ وقت ازت نمیگذرم.
این هم تقدیم کردیم به عاشقان سیاوش قمیشی، ترانه خیلی ممنون.
خواستم بگم که پیامگیرتون کلی آقای منافی صحبت میکنه، توضیح میده ساعتهای برنامه چه، کسی که به این برنامه زنگ میزنه مطمئنا برنامه‌تون رو گوش میکنه و میدونه چه ساعتهای پخش میشه. من نمیدونم چرا این آقای منافی دوست داره همش حرف بزنه، همه نقشه برنامه رو که خودش حرف میزنه، پیامگیرم که خودش حرف میزنه، کلا اون آرتا و اونا رو همه رو بیرون کنه، همه کارا رو خودش بکنه، ببینیم دلش خنک میشه، راحت میشه یا نه، بازم میخواد همه جا همه رو حرف بزنه.
الان اعصاب نداشتین شما، مثل این که نمیدونم چی شده بود ولی اعصاب نداشتین، ولی خیلی ممنونم از که تماس گرفتین. کل اون پیامگیر رادیو پس فردا 9 ثانیه است، اینه، گوش کنید، اینه. سلام، شما با رادیو پس فردا تماس گرفتین، لطفاً پیامتون رو بگین، بعدم منتظر باشین شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب یا روز بعدش 12 تا 1 به وقت تهران صداتون رو بشنوین. برو بریم. خب این الان حالا مثلا 4 ثانیه اضافه از ساعت‌ها رو گفتیم دیگه، چرا اعصاب نداریم شما؟ خب آخه خیلی ها برنامه رو به وقت الانش میشنون، برنامه زنده میشنون، مثلا همین دوستامون که الان خوندم گفته بود تکرار برنامه‌تون کیه، تکرار رو نمیدونن، خیلی ها موقع تکرار میشنون نمیدونن که وقت برنامه زنده کیه. خب اینو خیلی سریع در عرض 4 5 ثانیه گفتیم که اولا که اونایی که زنگ میزنن بدونن اشتباه نگرفتن رادیو پسورداست، بعدش هم خب ساعت رو دارم بدونن. میخواین اونو حذف کنین؟ میخواین من حرف نزنم اصلا دیگه؟ دیگه میخواین اونو نقشه و اینا رو هم که میخواین مثلا نگم؟ کسی دیگه نیست خب آخه چیکار کنم؟ من واقعا نمیدونم چیکار کنم. اگه کسی بود من همه رو میگفتم، همه نقشه، اصلا برنامه رو همه رو بالکل میسپردم میرفتم. اعصاب ندارن بعضیا ها والله.
اوس محمود در آخرین افاضاتش اینچنین فرموده: خنده دارتن این لطیفه تاسفبار این است که یک ماهش دیکتاتور دور هم جمع شوند و از آزادی و انتخابات حرف بزنند، این جزء عجایب تاریخ است، وقتی اغلا میبینند به بی‌عرضگی و سفاهت آنها میخندند. ما با آنها پیام دادیم نوبت خودشان هم میشود. تا دو سه سال دیگر همه دیکتاتورها از بین میروند. یه جا داره یه برنامه بذاری بحث کنیم راجع به اینکه منظورش از دیکتاتور و خطاب کلامش کیه.
بابا خب بنده خدا گفته اولش گفته خنده‌دارترین لطیفه تأسف‌بار اینه که یه مش دیکتاتور جمعشن در مورد کشور دیگه بیانیه بدن و به اون کشور بگن که دموکراسی ایجاد کن. این خودش خواسته همه بخندن. بخندی؟ 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 هیچکی نمیخنده نه؟ بخندی، گناه داره، بخندی. من خندیدم. اوس محمود من خودم من یه نفر خندیدم به جوکت دیگه. لطیفه به این قشنگی.
سلام عشقی جنم عزیزم اینقدر هرس نخواه فردا چم تو این برنامه حیف این صده این نازه نیست عزیزم زین پس خواستی هرس بخوری بگو آرتا سامی یکی جایی تو هرس بخوری داده تن فردا چم تو این کار نکن قربون اون صده دارم دوست دارم میبوسم
چیزه بار آرتا جان یه دقیقه ببخشی اونوری یه آب قند بر من میاری فدات شم سری یه دقیقه سامی برو یه چیزی برو من قندم افتاد قندم افتاد برو 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 قندم افتاد برو
هوا بس ناجوان مردان سردستای دمت گرم زمستون صحبت سرما و دندان است
زمستون خدا سرده دمش گرم
گوش کن اینجا رادیو پسورداست سیمام غیرتی شده تو فیسبوک میگه فقط باید با صدای من قندت بیفته حال بذار صدات پخش شد من تلاشم رو میکنم قندم بیفته میگم بچه های آب قند بدن حتما چشم خانم ها آقای این دختر خانم آقا پسر ها خانم نسرین سلطان خواه که معاون رئیس جمهور رئیس بنیاد نخبگان هستند و خلاصه کلی پست و مقام در بارگاه اوس محمودی دارن گفتن که تا به حال 4120 نفر از اولمپیادی های ایرانی از کشور مهاجرت کردند و به آغوش استکبار جهانی پناه بردن که ما همینجا کلی دعوا میکنیم این اولمپیادی ها رو که خیلی واقعا شما ناسپاس هستین خدمات و امکانات گسترده‌ای رو که نظام به شما میده رو نادیده میگیرین به پیشنهادهای بیشرمانه کشورهای غربی استکبار جهانی جواب مثبت میدین؟ بعد من قبل اینکه بریم سراغ تصوراتمون یه سوال داریم از این نسرین جون اونم اینه که خب آخه مگه ما کلا چند تا المپیادی داریم که 4120 تاشون گذاشتن رفتن؟ بعد نبود خب به اینم یه اشاره میکردین خب شما نگفتین تعداد کاملشو. حالا این مسائل پوچ و بی‌معنی که به ما مربوط نیست. نسرین خانم اینا خودشون درستش میکنن ولی حالا میخوایم با هم تصور کنیم که خب حالا این اولمپیادی ها که رفتن چی اومده جاشون توی مملکت تصور کنیم اوه از کجاش براتون بگم مثلا تصور کنیم که برادرای نخبه و خیلی کاربلد بسیج و سپاه رو داریم مثلا این عزیزان بسیجی همه با خلوص نیت فقط برای رضای خدا و ولی فقیه و نرفتن به سربازی و قبولی در دانشگاه و استفاده از سهمیه استخدامی بسیج و اینا تو ارگاناست که دارن اینا این همه از خودشون تلاش و کوشش نشون میدن یعنی طرف رو میبینی اومده تو مهمونی با چه بعضی بعد بهش میگی فلانی خدمت تو چیکار کردی میگه بی خیال ما کارت گردان عاشورا داشتیم گفتن شما سربازیت مالیده است بعد تصور کن چقدر زیبا بهش میگی خب بسیجی جون اون شلوار جین پاره پاره تو باور کنیم یا ادعای بسیجی تو بالاخره میگه بابا بی خیال استفاده کن برو جلو یا مثلا تصور کنین یارو رو میبینین کلن در زمینه درسی شوت داغون تکماده ای بعد داره پزشکی میخونه میگه استاد چی شد شما یه سر از دانشگاه پزشکی در آوردی؟ میگه خدا نگه داره فرمانده پایگامونو
اسمم رد کرد، الان دیگه خلاصه دیگه داریم برای رضای خدا دکتر میشیم. بله اینه، بله. شما فکر نکنید جای المپیادیا مثلا خالی میمونه تو ایران، بچه ها اصلا مثل شیر، حالا شیر پاستوریزه یا جنگلش دیگه بمانه. پاپا طاهر اوریان در فیسبوک از یک تا چند؟
یک تا 52.
از یک تا 52 من برای چی باید یه عدد بگم نمیدونم، ولی خب گیر داده دیگه تو فیسبوک، گفته فرشید باید یه عدد از یک تا 52 بگه. 13 خوبه؟ برو حالش ببر. 13 6 تا عدد بگم، 7 1، 13 رو که گفتم، 3 بعد 33 دیگه چی بگم؟ یه چیزی مثلا
24 20.
حالا یا 44 یا 20. خوبه؟
یه چند وقت تو رادیو پس فردا دیگه صدای پیجمان رو نداریم. ما عادت کرده بودیم رادیو پس فردا رو با صدای پیجمان بشنویم. چی شد؟ مشکل از کدوم طرفه؟ از تو یا سمت اون؟ پیجمان عزیز اگه صدای من رو داری خواهش میکنم برگرد، شعر بذار، پیغام بذار، ما اون صدای دلنشین و نازه.
بابا پیجمان اصلا بابا بزرگ و همکار افتخاری رادیو پس فرداست، من میشه نباشه. ولی من خوب شد گفتی و یادمون افتاد که پژمان دیروز زنگ زده بود یا پریروز؟
دیروز زنگ زده.
دیروز تماس گرفته بود، ولی پژمان جان نصف صدات ضبط شده. سلام علیک کردی، شعرتو شروع کردی، ولی نصف قطع شده. اگه میشه یه بار دیگه زنگ بزن، شعرتو بخون برامون. خیلی ممنونم، متشکرم.
فسی بیا و ساعتی شادم کن، از دست نظام ظلم آزادم کن، عمرم به رسد کردن پس فضا را، یک بار فقط تو عمر من یادم کن. خوبی سرش جان؟ من ایمان دیشب اینو تو پیجتون گذاشتم، بعد یه سنگ نمک یهو پیدا شد، اینو دستکاری رو تحریف کرد، بعد تو پست خودش گذاشت. منم خدا نکنه آتش فشان نیشم، حالا اگه کپی پیس میکرد با ذکر مأخذ و صاحب اثر و اینا دلم نمیشد. بعد گفتم زنگ بزنم بخونم. شما که خب برنامه رو میچرخونی فرصت نمیکنی کامنت ها رو داغداغ از تنگ در اومده بخونی.
بله.
بعد وقتی هم که بیات میشن که خب استاتوس های جدید میاد اصلا نمیخونی. آرتام که خب بچه دستش بنده دیگه،
وقت نمیکنه.
بنده خود چند تا کار با هم انجام بده، کامنت بخونه، انگری برد بازی کنه، چیکار کنه. بعدات خدافظ.
قربونت. من هرچی سعی کردم نه آب قند و اینا لازم ندارم الان، نمیدونم چرا. خب حالا الان که تلفن تو پخش کردیم، الان میتونی بری تو فیسبوک از همه معذرت خواهی کنی برای اینکه به ما زنگ زدی. آره از همه معذرت خواهی کن، همینطوری 50 تا کامنت بذار، از همه معذرت بخوا که به ما زنگ زدی. ایمیلمون پسفردا@radiofarda.com. این به اون در پسفردا@radiofarda.com. SMS مون 2420-603-87-41-50. صفحه فیسبوک مون facebook.com/radio_pasfardast و تلفن پیامگیر رادیو پسفردا هم 2420-22-11-24-133. رادیو پسفردا، رادیو پسفردا.
My name is خودم، I am بلک بورد، because نایم دیار تم ترکو. دیگه اون روزا بازم بیاد و نیاد، آبادی بی فایده، دلی من تنها شده تو سرما چایده. حالا چه بخوای نخوای، بیای نیای، بیشینی پاشیم باشی نباشیم، ما دوستتون میداریم خیلی یا دوستتون میکنیم لیدی زیم.
رادیو پسفردا،
خب موضوعون بحران دوستی حکومت ایرانه. مشعل بیاورید، مشعل بحران بیاورید، بحران. خب هر سیستم حکومتی تو کشورهای مختلف به یه چیزای احتیاج داره تا بتونه دووم بیاره، قدرت بر خودش نگه داره. مثلا چه میدونم، تلاش میکنه، سعی میکنه از مشکلات و فشارهای اقتصادی مردم کم کنه تا اونا بهش اعتماد کنن، یا اینکه مثلا به اونا آزادی‌های سیاسی بده، آزادی‌های اجتماعی بده، اونا بتونن انرژی خودشون رو خالی کنن و دیگه خیلی انگیزه‌ای برای اینکه بخوان به حکومت و دولت و اینا گیر بدن نداشته باشن. اما دولت ایران دو سه تا مشکل داره که خب نمیتونه به این شکلی که گفتیم با مردمش طرف بشه، بنابراین مجبوره یه راه دیگه رو برای بقا انتخاب کنه. اون مشکل هم اینه که این آقایون با ادعاهای خیلی بزرگی اومدن سر کار. اولش خب آقای خمینی میخواست فقط بزنه تو دهن این و اون و دولت و اینا، یه دولت مورد علاقه خودش رو تأسیس کنه، بعدم آب و برق و گاز و اینا مجانی بشه و مردم هم در محبت حکومت اسلامی غرق بشن و خلاصه مملکت بشه گل بلبل. ایشون تصورش این بود مثلا قبلی ها چه میدونم مشکل عقلی داشتن، ایشون اینجوری نیستن، میتونن مشکلات و کلان همه چی رو حل کنن. بعد که رفتن بالای صندلی قدرت نشستن، دیدن که البته اون بالا خیلی خوبه، خیلی هم داره حال میده، ولی خب کشورداری هم همچین کار آسونی نیستا. بعد از اون طرف هم یه عالمه ادعا کرده بودن و خلاصه همه نشسته بودن که ببینن ایشون میخوان چه گلی به سرشون بزنن. اوضاع داشت بیریخ میشد که قضیه گروگانگیری سفارت آمریکا اتفاق افتاد. اوغلای قوم گفتن خب حالا چهار تا دانشجو رفتن ریختن تو سفارت دیگه، حالا رهبر یه تشری بهشون میزنه میگه بیاین بیرون برین بشین سر درس مشقتون، اینجا اسخایی میکنیم ماجرا حل میشه میره دیگه. بعد یهو دیدن رهبر گفت این انقلاب دوم عجب خوب کاری کردین. اونا یعنی اوغلا و اینا شاخشون در اومد، گفتن آقا حتما حالش خوب نبوده. اما راستش ما فهم میکنیم اتفاقا آقای خمینی خیلی هم هوشمندانه عمل کرده بود تو ماجرا، چون دیده بودن نمیشه کشور رو به این راحتی ها جمع جور کرد و این کار هر کسی نیست، بنابراین این بهترین بهانه بود تا هم سر مردم حسابی گرم بشه، هم یه بهانه خوب پیدا بشه واسه اینکه مشکلات بیفته گردن آمریکا و کشورهای غربی دیگه. خلاصه بعدش هم بعد چند وقت هم این صدام دیوانه اومد به ایران حمله کرد و بهانه خوب بحرانزای بعدی به وجود اومد و هرچی یک دو سال بعدش کشورهای منطقه اومدن وساطت کردن بابا بیاین ما خسارتتون میدیم بیخیال شین، پیرمرد جمارانشین زیر بار نرفت و نرفت و گفت اینا هم این جنگ اگه 20 سال طول بکشه ما هستیم و ایستاده ایم و اینا، چه بهانه بهتر از این. مردم حسابی سرشون به موشک بارون جبهه رفتن و کوپن و صف و اوشین و شرکت در مجالس ختم کشته شدگان جنگ و اینا گرم بود دیگه. ما هم که اون بالا رهبر کبیریم، همه میان چند وقت یه بار دستمون رو ماچ میکنن میرن دیگه، چی بهتر از این؟ مشکلات که همه گردن جنگ و دشمنانه، مردم هم که مشغولن، علاقه کودکانه ما هم به قدرت همجوری هی داره ارضا میشه و ارضا میشه. معلومه که اون با قبول کردن قطعنامه صلح واسه آقا میشه نوشیدن جام عسل، بعد ادامه دادن جنگ واسه شون میشه قند و نبات شکلات. حالا شما فقط یه چند لحظه فکر کنین به هزاران کشته و مجروح و بیوه و یتیم و بی سرپناهی که در اثر همین تفکر رو دست مردم ایران باقی مونده بود. این از بحرانسازی خمینی شاه، فعلا اینو داشته باشین تا بعدا بریم سراغ بحرانسازی خامنه شاه.
آجش بست حقیقت رو میبینم، آهو شکست ولی آروم نمیشینم، دهنا بسته دلا چه خسته ولی آسمون در شروع ما نبسته،
شده زندگی تلخره تای خیار، یه روز همه با هم باید بریم از این دیار، دیگه بسته از خواب بشو بیدار، زیر پاله شدی بین تزیدار، میخوام به جنگم و کنم دنیا رو عوض، موزیک سلاح همه واسه کندن از این قفص، سقدر تو سرمون زده فقط داریم و تر صرف دلتم بزنی یه امیر تو حبس، بده دستت و تا دستا رو گره کنیم، بهتر از اینه بشینیم و گله کنیم، ماهای مشاتیشه زیر خاکستری، مراقب باش دراز نشه پات از گلیم،
موزیک سلاح ما.
دیدیم و دنیا ما رو برد، غم زندگی زنده ما رو خورد، هر کسی رو هر جا دیدی مرد و مردونه عاشقانه مرد، ولی من صبرم صبر ایوبه، نمیبینی از خم به ابرونه، اصلا در نمیرم از کوره، غم با درد همیشه مست شنگوله، دشمن همیشه مغروره، هر جا باش صحبت از زوره، اگه میجنگ با همون چون موزیک سلاحمونه مجبوره،
باز عشقا بر رو ما اثری نداره، چون دیگه از چشامو فقط خون میباره، میدونم که عشقامو خیلی وقت خوش شده، این همه دستای مردم تبدیل به ما شده، موسیقو بلند کن که صدای درد رو نشنوم، حالا هم بیسو بزن بالا که دشمنا به دست باز از ما،
میخواد
خواستم از برنامه خوب شما تشکر کنم و این کسایی که زنگ میزنن و ایراد میگیرن در واقع اصلا نمیتونن تصور کنن که شما چقدر از طرف با اینکه بصری نیستین سمعی هستین ولی چقدر قشنگ میتونین تمام انتقادات و تمام چیزا رو در قالب طنز به مردم بگین و عامیانه از همه مهمتر این که عامیانه به مردم دارین توضیح میدین و این خودش خیلی عالی و جالبه.
خیلی خوبه. ببین این به بعد اصلا تلفن های همه اینطوری تلفن خوب خوبا رو همه رو جدا میکنین تشکر میکنن هی به ماهای از خودمون متشکر میشیم هی برای خودمون پپسی وام. اما چیز اسمس دادن رمضانی از لرستان گفته حکومت فعلی ایران که بقای خودش رو در به وجود آوردن بحران میبینه تمام سرمایه های ملی و نیروهای داخلی و خارجی خودش رو به کار گرفته تا یه بحران دیگه به بحران های این کشور بحران آفرین اضافه کنه. بعد ابوالفضل از ساوه اسمس داده سلام فرشید به حاج آقا بگوین آرتا رو تا میتونه کتک بزنه چون وقتی صدای آرتا در میاد خیلی حال میده. نمیدونم چرا اینا با کتک خوردن صدای آرتا حال میکنه ولی یه مقدارم خوبه یعنی آدم حال میکنه واقعا. بعد هستی از شیراز گفته فرشید منم بحران دارم البته از نوع پس فردا به خاطر اینکه 3 ماه تمومه برای گوش دادن این برنامه مجبورم بیشتر از 1 ساعت تموم سرپا وایسم به خاطر این پارازیت بیشور ولی به خاطر گزارش آرتا و حاجی اندی تحمل میکنم. اینم هستی از شیراز گفته. بهزاد گفته تخم ژاپنی گرونه پول نداریم بخریم استاد فرشید جنس بهتر بگو بخریم. گفته بودم که این جنگ و دعوای بین اوس محمود و آقا اینا رو بشینین قبل از این انتخاباتی بشین تخم ژاپنی بشکنین و نگاه کنین و حال کنین. گفته گرونه ظاهرن. بله
الو سلام فرشید جون مخواستم بهت بگم به پدر بگو من تا چند روز دیگه دارم میرم آمریکا اونجا خونه چیزی ندارم که توش زندگی کنم اگه میشه یکی از اون خونه‌ای رو که تو آمریکا داره بهم بده مشکل پولش هم نیست اگه زیر 1 میلیارد تومان باشه گوسفند بهش میدم اگه بخواد اگه بالای 1 میلیارد تومان هم باشه چک بهش میدم 2 ماهه یادم نره بهش بگی خبری هم بدی فردا شب تو برنامه خدا حافظ.
من خیلی ممنونم از شما. من عزیزم اینجا داشت میکنم اسم شما رو چون غیر شما خیلی دیگه املاک و مستقلات ایشون رو تو آمریکا خواستن ما به بالاترین پیشنهاد این چیزا رو این املاک و اینا رو واگذار میکنیم حتما یک دو هفته بعد صبر کنیم این همه پیشنهادات بیاد ببینیم که بالاترین پیشنهاد چیه. پدر خواهش میکنم دون دیکتاتوری.
امروز زنگ زدم به این لاریجانی گفتم این فیلم بزن بزن مجلس رو برام بفرستن ببینم چه خبر بود اونجا. نه همچین نچسبید. گفتم بهش واقعا اون نمایندات خیلی شلو ولن حداقل دعوا بزن بزنم که رامین دزن یه جوری هم نمیزنن که آدم کیف کنم. گفت پدر البته نماینده دولت بود یکیشون. گفتم برای من فرقی نمیکنه من بزن بزن میخوام. گفت چشم تذکر میدم که حالا اگه دفعه بعد درگیر شدن یه جوری بزنن خون و خون ریزی بشم. گفتم آره این خوبه. لاری جانی یه بچه حرف گوش کنه یه بدم نمیاد ازش. چند روز پیش خامنه یه میگفت پدر اگه موافق باشین بدم نمیاد برای دوره بعد بذارمش بشه رئیس جمهور. گفتم بچه بدی نیست روش کار کن ببینیم چی میشه آدم. آی چقدر گشنمه. بزرگترین بحرانی که الان دون دیکتاتوریونه رو تهدید میکنه گرسنگیه. هی پسر با تو هم زود میری برای من کشک بادم جون پیدا میکنی بودو تا اعدامت نکردم به جام.
ضمن تکذیب سخن نماینده ارومیه در مجلس که از رئیس جمهور پرسیده بودند که پول نفت به جای حساب ذخیره در حساب شخصی کیست به اطلاع مردم غیور و همیشه در صحنه میرساند که از پول نفت چیزی نمانده است و همکنون مقامات کشور با کمک‌های مالی خودشان هزینه های اداره کردن کشور را تأمین می‌کنند. دفتر پاسخگویی به افتراهای زده شده به هیئت دولت خدمتگزار.
ضمن تقدیر از بزن بزنهای صورت گرفته امروز در مجلس شورای اسلامی به اطلاع میرسونه با توجه به روند روبرشت رقابتهای جناها باشگاه بدنسازی و ورزشهای رزمی ویژه مقامات نظام آمادگی پذیرایی هر روز از این عزیزان رو داره. باشگاه بدنسازی تخصصی مدیران کتاکلفت نظام.
واقعا چه
چرا بعضی از معلم‌ها یا استادا دلشون میخواد دانش آموز و دانشجو رو دچار بحران کنن؟ یعنی حافظه تاریخی ندارن که یادشون بیاد خودشون هم یه زمانی دانشجو بودن، درس میخوندن، با چنین بحرانایی دست و پنجه نرم میکردن؟ امروز از یه استادمون پرسیدم این سوالا رو. گفت شما درستو از اول ترم بخون، را نیفت دنبال کار و مال اندوزی، بشین زیر نور شمع 4 تا صفحه بخون به دانشت اضافه شه، دوچار بحران نمیشی، شما ها اصلا از بحران خوشتون میاد. گفتم باور کنین از چیزای دیگه ای خوشمون میاد، که خب نمیشه گفت. گفت همینه که میگم بحران میسازین، پاشو به جای این جر و بحثا با من برو درستو بخون دختر جان. گفتم حالا شما یه جمله بگین فردا امتحان سخت نیست، من با خیال راحت برم درس بخونم استاد. با انگشت اشاره در رو نشونم داد که برو بیرون. تنها امیدم برای بلند کردن نمونه سوالای امتحان از بین رفت. لابد خودتون فهمیدین که استاد مورد ذکر خانوم بودن، خیلی هم خانوم. یه سری خاطره ها هست که فراموش نمیشه. یکیش دعواهای مامان بابا هاست. مامان بابای من نه ها، مامان بابا ها. رئیس شرکت ما مرد آرومی به نظر میرسه، خیلی آروم، و خانمش هم خیلی پرهیاهو. بر اساس خاطره دختر کوچولوشون، تو خونه ما وقتی مامان بابا دعواشون میشه، مامانم نه بابام اونقدر داد میکشه تا مامانم نه فکر کنم بابام هم عصبانی بشه، هر وقت اون آروم نگاش میکنه تا عصبانیش بره خیلی بد میشه، چون اون بیشتر داد میکشه، اینقدر جیغ میزنه تا اونم عصبانیشه، هی سر هم داد بزنن. این بچه که درست نگفت من بفهمم کی تو خونهشون بحران درست میکنه، کی اهل گفتگوه. ولی امروز که رفته بودم دفتر آقای رئیس تا گزارش پروژه رو بهش بدم، فهمیدم کی به کیه. همونجا بودم که خانمش زنگ زد و نمیدونم چی گفت که رئیس یه دفعه داد بلندی کشید و شروع کرد به رجز خوندن که راست میگی جواب بده، ده جواب بده دیگه، لابد جوابی نداری که لال شدی، دیگه نبینم وسط جلسه به من زنگ بزنی. من دروغ میگم؟ به نظرم خانمش اونور خط لم داده بود رو مبل چیپس میخورد و داد و فریاد رئیس رو میشنید و احتمالاً هضمی کرد از عصبانی کردنش. دعواشون داشت بلند و بلندتر میشد که من از ترسم یواشکی از دفتر آقای رئیس اومدم بیرون. تازه فهمیدم چرا دختر تفلکشون نمیدونست بگه کیو عصبانی میکنه، کی دعوا داره کی آرومه.
خبر جزانیه رسمی رادیو پاسفردا تقدیم میکنم.
خب همونجور که شهر فرنگی هم اول برنامه گفت، امروز اولین جلسه محاکمه این کسی که به عنوان جاسوس سیا گرفتن برگزار شد. اما نکته خیلی بامزه این جلسه وکیل مدافع این بنده خداست. من یه تیکه از حرفاشو میخوام براتون بخونم با هم صفا کنیم. گفته که امثال مبکل من را آمریکایی ها به دام میاندازند، اما وقتی پرنده تیز پرواز هزار چشم هزار گوش مستور و پوشیده از انظار را، همون پهپاد آمریکایی میگه، مأموران ما، جوانان ما و چشم و گوش های ما سید می کنند آمریکا در تلاش برای چه چیزی است؟ جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ موکل من چطور می توانسته در سیستمی نفوذ کند که هیچ احدی را به آنجا ندارد؟ میکده حمام نیست، سرزده وارد مشو. بله، نه شاعر نبوده، شعر من نخوندم، موکل این آقا آمریکاییه بوده، جاسوس سیا گرفتنش. بعد حالا شما خودتون بزنین جای اون متهم بیچاره، یعنی وقتی وکیل مدافعش اینجوری حرف میزنه فکر کنم دادستان دیگه مثلا کمربندو بکشه همونجا بیفته به جون یارو دیگه. بعد ببخشید ایشون وکیل مدافعن یا ادیب یا شاعر؟ خیلی شاعرانه ترکوندنشون، یعنی آدم مثلا لذت میبره، یعنی فکر کن دادگارو یا چند تا شمع تو دادگاه روشن کنن، موزیک ملایم، لایت اسپرسو با کف فراوون، چه شود. بابا جمع کن عقبی، شما داری فوش میدی، شعر میگی، دفاع میکنی، حمله میگو، چیکار میکنی آخه؟ یعنی یکی از خاصیت‌های فوق‌العاده جمهوری اسلامی اینه که همه رو به شعر گفتن میندازه خدا وکیلی. این خاصیتش خوبه البته، اصلا حرف نداره. ببخشید من یه خواهشی دارم از همه برگزار کننده های جشنواره هنری و فرهنگی، که بابا تو رو خدا مرگ من نه مرگ آرتا، آتو چه 4 تا جایزه هم به این حیوانکی بچهای بسیج و چونم سپاهی و این اطلاعاتی مستقر در وزارت ارشاد و حوزه هنری و اینا، خبرگزاری فارس و چه میدونم اینا، این بنده خدا بدین دیگه، این بنده خدا خودشونو کشتن انقدر جایزه کردن. اون یکی نامه می‌نویسه به رئیس اسکار که اگه اصغر فرهادی جایزه بده ان شاء الله بخوری به زمین گر مادر. این یکی میره به فلان جایزه‌ای که به مستندسازا دادن گیر میده، چه میدونم. حالا هم اومدن میگن که چرا این جایزه ادبی قیصر امینپور رو دادیم به فلان شاعر که مقیم فرانسه است و چه میدونم با بی بی سی همکاری میکنه این حرفا. ولی این گزارش شما گوش کنی؟
جایزه ادبی قیصر امینپور، این شاعر متحد انقلابی، توسط یک نهاد دولتی در کشور به شخصی معلوم الحال رسیده. خارج نشینی که حتی زحمت گرفتن جایزه در ایران رو هم به خودش نداده.
ما رفتار شخصی افراد در واقع هیچگاه توی این دورها شاخص و در واقع ملاک در داوری ما نبوده. این خانمم که عرض میکنم بنده شاید اصلا ایشون نیده باشم.
بعد از اهدای جایزه به نظر شما آب ریختر میشه برگردون به جوی؟
ببین نمیخوام واقعا خیلی من وارد اون مباحث بشم چون ربطی به معیارها و داوری های ما نداره.
به نظر میرسه مسئولین فرهنگی کشور ما باید با دقت نظر بیشتری ملاک های انتخاب گزیدگان جشنواره‌های مختلف فرهنگی، ادبی و هنری ما رو تبیین کنن تا شاهد انتخاب‌های نادرستی از این دست نباشیم.
بله می‌بینین؟ می‌بینین اصلا گزارشگر با بغض و ناراحتی حرف میزنه. این گزارشگر انگار این جایزه از میراث پدر بزرگ ایشون کم شده به اون خانم رسیده. بدین بابا بدین. و دم اون مصاحبه شونده گرم که احتمالاً عضو هیئت داورانی چیزی بودن دیگه لابود، دم شما گرم. ولی بدین آقا، ما اصلا پیشنهاد میدیم به اوس محمود یه جایزه بدین که سمبل همه ایناست. والا اصلا جایزه نوبل چه میدونم چی بدیم، ریاضی، نوبل ریاضی رو تو سال 2012 باید بدن بهشون. نه به خدا، ریاضیشون هم خیلی خوبه دیگه، بارها ثابت کردن دیگه. میگی نه اینا، گوش کنی اینا،
بزرگترین ریاضیدانهای تاریخ مال کجا بودن؟ خوارزمی، خود خیام، بله پشت سر هست احمدی نژاد. شوخی کردن.
آخه شوخی کردن، همین شوخیات کشته ما. دیدین جان، جایزه چی بدین؟ چی بدن بهشون جایزه؟ ها؟ بی طبیعتا نه دیگه، حق این عزیزان رو پایمال نکنین. جایزه اعتماد به نفس مثلا خوبه، جایزه اعتماد به نفس هم خوبه به غیر از جایزه. خلاصه بابا جون یه جایزه به اینا بدین، حالشون خوب نیست جایزه میخوان دیگه، بدین بهشون تو کار دستمون ندادن. بدین آقا. بعد چیز کاراگاه محسنی اژه‌ای هم فرمودن که دشمنان میخوان با گرفتن چند عکس از اجتماعات و اینا فضای کشور رو در آستانه انتخابات ناامن نشون بدن. ما هم بهشون میگیم که آجی شما اصلا خودشو ناراحت نکن، ما اینجا هستیم. بهشون میگیم فضای کشور خیلی توپه، اصلا یه وضعی ها انقدر توپه. بعد یهو یه دفعه چشممون خورد به خبری که تو روستای اطراف کرمانشاه یکی میزنه یه نفر میکشه، بعد فک و فامیلای مقتولم برای تلافی 5 تا جوونو همچی تشنه رو از تو فامیل جدا میکنن میفرستن به اون روستایی که اون قاتله توش زندگی میکرده، برن به دختر قاتله تجاوز کنن. بعد اینا میرن خونه قاتله، میبینن کسی نیست، خب نباید دست خالی برمیگشتن که دختر همسایه قاتلو میدزدن میبرن بهش تجاوز میکنن. بله حاج محسن جی، خیالت جمع، امنیت برقرار، توپ، شما اصلا به خود فشار نیار.
با درود و شادباش در واپسین روزهای آخر سال میلادی به رادیو فردا و پس فردا و آقای مرفرشید منافی سرود پرور و شنوندگان خوش‌ذوق و با کمال، مری کریسمس، هپی نیو ایر تو آل آف یو. من بهرام از نپال هستم.
قربونت برم بهرام جون از نپال، مری کریسمس و اینا همه به خودت.
دم شما گرم که از نپال با ما تماس میگیری.
بحران یعنی این که سیستم پلیس آگاهی یک شهرستان خوب به مدت یک سال قطع باشه با مرکزش. مثلا اگر پلاک موتوری گم شد و دزدیده شد وارد لیسیا نمیشه. الان شهرستان گراش اینجوریه و دزدی در حال خودشو میکنه.
بله خیلی ممنونم که اطلاع دادی که شهرستان گراش اینطوری. ما متاسفیم واقعا و کاری نمیتونیم بکنیم غیر از پخش کردن صدای شما. محمد حسام، عیسی، ندا، رضا، آریا، عباس، حامد، فراز، الهه، امیر بر بچه‌های فیسبوک، ساسان، سکوت غریب، مصطفی، یوسف، آدریان، زتوس، سعید، کوبی، شهرزاد، نازنین، آیدین، صالح، ایمان هم از بچه‌های دیگه فیسبوک. و اما بعد از این همه خبر بد و اینا بریم به اتفاق یک بخش روحانی و عرفانی، بنشینیم پای صحبت های آرتا و حاج آقا اندل مؤمنین گلهای منبر.
منت حاجی را قند و عسل که به فراغندرش مزید بحران است و به نزدیکندرش منتهای معرفت و مرام و عشق و حال.
بابا
در محضر بزرگ عالم جهان معاصر، دانشمند خستگی ناپذیر و بی ترمز هموطن، پدر خیلی از علوم و فنون، حاج آقا آیت الله العظما اندل مؤمنین هستیم تا از محضر مبارک و پرنور حضرتش فیضی ببریم.
باشه ببر مشکل ندارم. برو جلو.
حاجی این همه من تعریف کردم، لاف ترکوندم، چرا اینقدر بی احساس برخورد میکنیم با آدم؟ یه بغلی بوسی چیزی؟
بله دیگه چه، میخوای بیای سیگار برگ کوبده چیزی هم با هم بکشه؟
نه حاجی چیو، نه حاجی اون که خوب نیست، بدآموزی داره رو آنتنیم. ولی بله. یه بار یه بغل به ما بده شما حاج آقا، بالاخره همه به محبت احتیاج دارن.
تفضل. ای به چشم، ما اصلا شغل دوممون بغل کردن مؤمنینه. انشالله در انتهای برنامه اگر توفق داشتید که به اتفاق نائل میشه.
انشالله.
بله.
خب حاج آقا موضوع این هفته برنامه بحران بود و شما هم بر فراز منبر نظراتتون رو فرمودین. البته نظر خاصی حاج آقا دیگه ندارین در این رابطه بگین؟ بالاخره استفاده
نظر خاص بله. ندارم. انشاءالله مبارک هست. شما وقت رو نگیر، برو جلو، بذار مؤمنین و مؤمنات شما را گرنده با اندل مؤمنینشون صحبت کنن. انقدر بین ما و این امتمون شما فاصله ایجاد نکن که در روز قیامت برای شما مشکل ایجاد میشه.
حاجی آقا حالا چرا انقدر خشن؟ حاجی آقا ای بابا. بله تلفن داریم خواهر یا برادر عزیز، بفرمایین. برنده جایزه نوبل روحانیت به سوالات شما جواب میدن. بفرمایین.
بله
سلام حاجی آقا، ما بحران داریم. خب دیگه میخوام زن بگیریم، بهمون زن نمیدن. حاجی میگیم میگن خونه نداری، کار نداری، پول نداری، زن بهت نمیدیم. خب این بحران دیگه حاجی جون، بحران فشار میاد، چیکار کنیم حاجی آقا؟ شما هرچی بگیم ما گوش میدیم.
بله خیلی مسئله پیچیده است این مسئله ازدواج. اولا که شما یک سری حتما به این مرکز همسرگزینی ما که دیشب اینجا تبلیغشم شد بزن، اونجا چیزهای خوبی هست، ما برای شما جور میکنیم اگر خدا بخواد. این برادر آرتا هم اگر ببنده بزنه بره جلو، برای ایشون هم همینطور میتونیم کم کم جور کنیم.
بله جوشش.
بله اما توصیه ما به جوانی که بحران ازدواج داره اینه که برای اینکه بتونه خودش رو نگه داره حتما چند ساعتی رو در روز بره در یک باشگاه ورزشی، هی خودش رو به در و دیوار بزنه، هی با دیگر عزیزان درگیر بشه، کتککاری رو بندازه، تا این خستگی جسمی و روحی باز بشه که وقتی شب به رخت خواب میره دیگه نا برای فکرهای شیطانی نداشته باشه. حتی در بعض کتب سفارش شده که مؤمن برای مقابله با این بحران گاهی باید خودش رو با تناب به یک جای ببنده تا نتونه حرکتی بکنه و یک وقت به گناه نیفته.
احسن بله
تفضل.
ببین آقا حاجی، خب اینا که میگین درست، اما مسائل عاطفی و احساسی چطور؟ آقا اونا رو چی کار کنیم حاجی جون؟ اونا فشار میاده.
بله مسائل چی؟
ای بابا حاجی، عشق، احساس، عاطفه، روح، روان، اینا
بله خب اینا رو ما چکار کنیم الان؟
ای بابا آتا جون، تو یه توضیح بده حاجی، اینگاه تو با باق نیست خیلی.
حاج آقا من فکر کنم منظورشون اینه که این نیازهای روحی و عاطفی که در اثر ازدواج نکردن پیش میاد و چجوری حلش کنن.
بله از اون لحاظ. بله ببینید خوب شد این بحث مطرح شد، بنده باید اینجا این رو برای مؤمنین و مؤمنات عزیز توضیح بدم، چون این یکی از دسیسه‌های خیلی شیطانیه که استکبار جهانی راه انداخته تا راه‌های ورود شیطان به جوانان رو باز کنه و اونها رو به واقع به فساد بندازه.
جان حاج آقا میشه بیشتر توضیح بدیم؟ من فکر کنم سوء تفاهم شده ها.
ببین من همینجا به همه عزیزان فرمایش میکنم که در روابط فیما بین زن و مرد تنها چیزی که مطرح نیست این سوسول بازی‌های مثل بحث عاطفه و احساس نیاز روحی و اینهاست، و اینها را این غربی‌های به کار علم کردن تا با استفاده از اون بتونن جوانان کشورمون رو به سمت اعمال زشتی مثل دختربازی و پسربازی و اینها سوق بدن.
عجب بله. خوب شنوندگان عزیز امیدوارم شما جواب سوالاتتون رو گرفته باشین. بله خب یه یادداشتی به من دادن. حاج آقا خبر دادن که اتفاقا امروز توی مجلس یه بحرانی بوده و یکی از نماینده ها با رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه های بزن بزن اساسی کردن. حاج آقا نظر شما چیه؟
بله نظر بنده اینه که اصولا قانون رو باید همه رعایت کنه، ولی مجلس جاییه که باید در آن بحث بشه. حالا گاه بحث کلامیه، گاه اوقات هم بحث همچین بزن بزنیه. اتفاقا خیلی هم خوش میگذره و یک تعدادی از نمایندگان عزیز که همیشه در حال چرت زدن هستن هم از خواب بیدار میشن، همه در جریان امر قانونگذاری قرار میگیرن.
بله. یعنی حاج آقا شما تایید میکنین؟
بله حتماً. ما خودمون زمانی که در مجلس بودیم گاهی چنان کله توی صورت نمایندگان مخالف خودمون میزدیم که طرف از تو گوشش خون میزد بیرون. بله
چه خشن حاجی. پس الان شما خیلی ملایم شدین همچین.
بله خب ولی اگر حجت تمام بشه غیر ملایمش رو هم داره میدیم خدمتتون.
نه قربون شما حاج آقا. قربون شما. بله خب بریم که برنامه این هفته رو تموم کنیم به خیر و خوشی و سلامتی.
فقط شما یک بغل از بنده طلب داره. من هم اصولا دلم نمیخواد به کسی بدهکار باشم. بیا جلو ببینم بابا جان. بیا جلو
ای جان مرسی حاجی جون. من در خدمتم.
بله
آقا جی نشون آقا جی دارو خدا یواشتر آقا جی نشون بده.
سفارش شده که مؤمن باید مؤمن رو سفت بغل کنه. بیا بابا. به به
آجی این موضوع یا بیل میکنه کیه؟ آی نفذم بند اومد. آجی
ما بغل خورت هم خوبه.
آجی قلنجم شکرد. آجی دنده هم خور شدم بزن دره بیا.
به واقع که گوشهای مبارکتون رو الان به رادیو پس فردا آلوده میکنه.
خب تو این بخش میخوایم بریم سراغ فریبرز غریب، اما من قبلش یک توضیح بدم. اینکه برنامه 90 دیشب راجع به دلال و دلالی و دلالبازی تو فوتبال و رابطه های پنهان توی فوتبال بود و همینطور راجع به آقای حسن هدایتی مالک میلیاردر باشگاه سیلازین که هم خود ایشون حرفای جنجالی زد توی این برنامه، هم حرفای راجع بهش زده شد. اول صدای خود آقای هدایتی رو بشنویم، فریبرز غریب هم پشت خط راجع بهش صحبت میکنیم.
اما دوست عزیز قبل از بازی پرسپولیس به من شما فرمودید که فلان آقا گفته این تیم استیلازین امسال بنداز پایین سقوط کنه. من درست میگم یا دروغ میگم؟ اسم نمیبرم اون شخصو.
نگفتن که تیم استیلازین رو بنداز سقوط کنه.
چی گفتن؟
به این صراحت من خودم به گفتم.
چی گفتن؟
گفتن که این تیمایی که کدوم تیم الان چه وضعیت داره اینا، گفتن که نسبت به اینا این بیفته مشکلی نیستش. آره.
بعد مقام خیلی عالی رتبه ورزشی مملکت بودن دیگه.
حالا فرسی کنیم.
بله. فریبرز در خدمتی.
لب و دهنم اومدن همین جمله آخر که این مقام بالایی بوده. سلام میکنم به همه. این لب و دهنم اومدن که یعنی صداشو در نیاریم. بله. ای کاش این عادل فردوسی پور عزیز و شجاع که واقعا برنامه‌هاش شماره 1 ای کاش اجازه میداد یکی از اینها حداقل یه آدم شجاع باید پیدا بشه. تا کی ما بخوایم این آشغالا رو زیر فرش قایم بکنیم؟ یه روزی باید این فرشه بالاخره خود به خود بالا میاد و این چیزا میاد رو دایره، ولی باید یه نفر شجاع پیدا بشه که اسم بگه. اله استیرازی نکرد تیمای خصوصی فوتبال ایرانه که توسط این آقای هدایتی هدایت میشه و به وجود اومده که با حاشیه‌های همراه بوده، تون چند ساله تو لیگ برتر بود، بعدش رفت پایین اومد بالا، آدمای اومدن دوره برش، سردار آجلو با علی کریمی در افتاد سر مسئله روزخاری، خیلی مسئله حاشیه‌ای داشت و یه الگوی بعد یه باشگاه خصوصی بود به نظر من، که ای کاش به یه الگوی خوب تبدیل بشه.
بله ای کاش. خب یه فایل دیگه هم هست، باز اینم بشنویم.
بشنویم.
آقای هدایتی همش میگه فوتبال فاسده، نمیدونم فوتبال کثیفه، ایشون باید مبارزه کنه. من مدرسه که بودم قدیم تهرون یادمه میگفتن یارو به من گفت چی گفت، خودش من گفت چی گفت، در گوش من گفت. ایشون جلسه میزه تو خیابون گلنار. من آقای هدایتی بارها من گفته بود که نهادهای دولتی ایشون حمایت میکنه، من گفته بود تو حریم من نمیشین.
آقای
فکر نمیکرد ایشون عین یه دونه آگنت KGB باشه که تو دفتر دوست من آقای کریمی دستشون رو گذاشته باشه. من
بله صدای خشایار محسنی رو شنیدیم، یکی از دلالای خیلی حرفه‌ای فوتبال.
حالا خدا رو شکر من اینو اینجا میتونم اینو بگم که KGB روسیه رو گفت، کاری به آمریکا و انگلیس جنایتخوار نداشت و CIA و اینا رو نگفتن. ولی اینو یادمون باشه تو این فوتباله واقعا همیشه ما در این برنامه گفتیم، در این برنامه که ما وظیفمون تلنگر و نیش زدن به همین مسائله که انتقاد بکنیم، همیشه گفتیم که این ورزش مخصوصا این فوتبال کشور ما متاسفانه حاشیه‌اش بیشتر از اصل کار بوده. ما هر روز شاهد این گونه قضایا هستیم.
بله مربی سابق استیلازین آقای یاوری هم یه صحبتی کرده، اینم بشنویم فریدورس.
بشنویم بریم.
من خیلی متاسفم که آقای هدایتی با توجه به سن کمشون و به ویژه گزینشون در فوتبال ایران اینقدر ادعا دارن که همه چیز میدونن. من وقتی اومدم به تیم شما به دلیل حضور امسال مهدوی کیا بود، ولی نمیدونستم چون که این شب فساد هست که من سیتو بازیکن رو به خاطر اینکه ابروش رو زیر ابرو بند بزنن اخراج کردم. تیم شما پر از فساد بود وقتی من اومدم، کاری از دستم بر نمیومد. بازیکنی که از خونش میاد به تمرین میره تخلیه بود گرفت بزنش، بعد میاد رو میز ماساژ میخوابه، به مسئول ماساژ میگه این فلان فلان شده، حالا منو میشناسه میفهمه که من نمیشم تمرین کنم، منو بساز و بس علی هازا.
بله. به خاطر اینکه وقت زیاد نداریم فقط این جمله رو بگم، فرشید جان راجب این آقای محمود خان یاوری یکی از مربیای با سابقه و با تجربه فوتبال ایرانه که در چند دهه گذشته هم به فوتبال ملی هم به فوتبال بیشتر باشگاه خدمت کرده، آدمیه که حرفاشو همیشه رک و راست زده و من فکر میکنم حق با ایشونه، فقط همین رو میتونم بگم.
دمش گرم، ممنونم از فریدورس غریب. با فریدورس غریبم خداحافظی میکنیم تا هفته آینده یک شنبه.
هفته آینده.
ما داشتیم از اون آقای خمینی میگفتیم و بحران سازی اون دوره، پادشاه بعدی جمهوری اسلامی یعنی خامنه‌ای شاه هم راه شاه قبلی رو ادامه داد ولی با یه سری تغییرات. خب ایشون از نظر جنگ و اینا دستپالش بسته بود، راجع به بحران سازی داریم میگیم دیگه، چون اصولا اگه وارد جنگی میشد دیگه کسی نبود که بره به جنگه دیگه، اون مردم اون انقلاب که سرشار از شور انقلابی و ارادت بیجون و چرا به نظام بودن، جاشون داده بودن به مردم خسته ناامید دل زده ای که از خودشون میپرسیدن این همه انقلاب کردیم جنگیدیم کشته دادیم حالا نجش شده این همه مشکلات مالی و فرهنگی و این که بازم دوباره یه سری اون بالا نشستن دارن میلونن، بقیه مردم دنبال بدبختی خودشون هستن. آقای خامنه‌ای خودش خوب میدونه همین الان اگه اولین گلوله جنگ واقعی تو ایران شلیک بشه، خیلی از این برادران بسیجی و سپاهی که جلوی مردم بیدفاع خیلی شیرن عربده کشی میکنن کنج خونه هاشون تو پستو قایم شد الان سیب زمینی پیازا. بنابراین دور جنگ و یه خط کشید گذاشت کنار، شروع کرد به شیطونی های زیرپوستی، چه میدونم مثلا تو لبنان، تو فلسطین، تو سوریه، عراق، افغانستان، حتی گاهی وقتا توی اروپا و آمریکا، به اون اسلحه بده اونجا رو منفجر کن، به فلان گروه اسلامگرای تندرو پول بده و این حرفا. یکیش هم این که این مسئله فلسطین و یه مسئله لاینحل جلوه دادن و از مردم خود فلسطین دلسوز سر بودن برای فلسطین، تا اینکه بهانه خوب برای بحران درست کردن توی منطقه خاورمیانه
به هر حال این دم دست باشه، همیشه تو سخنرانی هم همیشه بشه خیلی مبسوط سوژه آفرینی کرد. اخیراً هم که قضیه سفارت انگلیس و ماجرای ترور سفیر عربستان پیش اومده بود و رهبر کلاً موضعش لالمونی بود در موردش، ولی نتیجهش این شد که دوباره یه عالمه تحریم و مشکلات بین‌المللی واسه ایران ایجاد شد و بهانه‌های خوبی واسه عزیزان به وجود اومد تا مشکلات رو بندازن گردن خارجی‌ها. فرصتمون تمومه، میبوسمتون، دوستتون دارم، قربون همتون.
چیزایی که میگم بذار به حساب وصیت نامم، هنو چند کلمه رنگ سلیقت دارم. ما قید دنیا رو سر یه قضیه زدی، مدیونی اگه حرفامو به بقیه نگی. خب باس مواسه به خیلی چیزا باشی، رفتی خدمت یادت باشه بشینی یا پاشی. دو سال که مثلا مرد بار بیای، به فردا تا گونی پیاس هم بار بیار. مرکی دیده ده که تفرکی سرباز، سیگار غلافه میشه تو خشتک شلوارت. برگرد دیگه ارباب نداری، پشت پروندت می نویسن سرباز فراری. از برداشت هایی و بچه های محل زنده ای واس خاطره یه بند ناف غلط. اینجا هرکی که مختاش پیچی تو نداری و برابرین معتاد میشی. میبینی عزیزات همه رفیق هزاری هن، جوونی اما قیافه شبیه اعلامی هن. زن فکر نیستی که به دیلا سیاست ویراش، میری سراغ همشری یا نیاز بندی. عرق میزنی دردا توی عشقات گومن، هممال میخوان ماهی 280 تومن. جنس دستات هم جنس اسکاج میشه، چشمات خیس اسمس میاد بای. دوستت ندارم فرستند زید فابریکه، همش منتظری گره کی باز میشه. میشی یا هوی که چار تا لایک پشت قبل لوکی، اما داداشای دالتون زدنه. راه چارش هم اونی که صبح تا شب مستونی، نه تو شول ورنی نه دنیا تخیلی. دوتا چشم داری که همیشه رد خون روشه، اگه درس خوندی دست فروشی نون توشه.